ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را ملغا می‌کند. رئیس جمهوری چین به ایران و عربستان سفر می‌کند. نامزدهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. منابع دیپلمات روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا پایان امروز جمعه یا در دیرترین حالت در روزهای شنبه یا یک شنبه منتشر شود. منابع دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند که 28 کشور اتحادیه اروپا همراه با آمریکا و سازمان ملل متحد آماده‌اند تا بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس تحریم‌ها را بردارند. آژانس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام خواهد کرد که آیا ایران به تعهدات قید شده در توافق هسته‌ای پایبند مانده است یا خیر. روز جمعه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران نیز اطلاع داد که نفتکش‌های ایران در حالت آماده باش هستند تا پس از انتشار گزارش آژانس به سوی هند و اروپا حرکت کنند. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هفته ی آینده در سفری به خاورمیانه از ایران، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که سفر رئیس جمهوری این کشور از روز سه‌شنبه آغاز می شود و 5 روز به طول خواهد انجامید. سفر رئیس جمهوری چین صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان در حالی انجام می گیرد که تنش‌ها در این منطقه در پی بحران در سوریه بالا گرفته است و چندی پیش معترضان ایرانی به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی به سفارت این کشور در تهران حمله بردند. خبرگزاری فرانسه هدف از این سفر را نفوذ دیپلماتیک بیشتر چین در منطقه ارزیابی کرده است. گروهی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا که 5 شنبه شب برگزار شد، تد کروز، یکی از نامزدها، از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه اش به این موضوع نپرداخته است. آقای کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت اوباما آماده می‌شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند. کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم تا تاکید بر اینکه قدرت نظامی آمریکا باید دوباره بازسازی شود گفت این رئیس جمهور اجازه داد آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتیهای نیروی دریایی ما را بگیرند. و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن میگوید رفع قریب الوقوع تحریم های مالی از ایران مایه نگرانی کشورش و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه است. به گزارش CNN پادشاه اردن که به آمریکا سفر کرده ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد ایران پس از رفع تحریم ها گفت که باید دید ایران به ثبات منطقه متحد است یا خیر. رئیس جمهوری روسیه بار دیگر بر موقت بودن عملیات نظامی این کشور در سوریه تاکید کرد، اما سندی که دولت روسیه اخیراً آن را منتشر کرد حاکی است که نیروی هوایی این کشور به مدت نامحدود در سوریه مستقر می شود. مسکو همزمان با ادامه حملات شدید هوایی در سوریه خواهان افزایش تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران شده و وزرای خارجه روسیه و آمریکا تلفنی توافق کردند هفته آینده برای تسریع روند مذاکرات صلح سوریه دیدار و گفتگو کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، توافق کردند 19 ژانویه 29 دی ماه، یعنی 6 روز قبل از تاریخ اعلام شده برای برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح سوریه دیدار کنند. چهارشنبه معاون لاوروف هشدار داده بود که اگر پیش از این تاریخ فهرست اپوزیسیون و تروریست ها در سوریه هماهنگ نشود، روند صلح سوریه به بنبست خواهد خورد. این روسیه است که با کشورهای غربی و عربی درباره این موضوع اختلاف نظر دارد. به گفته جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن بار دیگر نگرانی خود را از تاکتیک های روسیه در بحران سوریه اعلام کرده. در حال حاضر ارتش روسیه حملات هوایی را در حمایت از نیروهای وابسته به بشار اسد انجام می‌دهد. اما جمعه سرگی روتسکوی، سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، اعلام کرد که مسکو نه تنها با دولت که با نیروهای مخالف سوری نیز همکاری می‌کند. او گفت:
Все большую роль в борьбе с террористами в Сирии играют силы демократической сирийской оппозиции.
نقش نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک سوری که در کنار نیروهای دولتی علیه تروریست ها می جنگند رو به افزایش است. در حال حاضر یک هدف از هر پنج هدفی که مورد حملات نیروهای روس قرار می گیرد توسط اپوزیسیون به ما گزارش می شود. به کمک این اپوزیسیون نیروهای دولتی دست به عملیات تهاجمی زدند که اکنون در 15 محور ادامه دارد.
مسکو در حال بر هدف قرار دادن تروریست ها در سوریه تأکید دارد که گزارش های فراوان هاکیست مخالفان میانه رو و غیر نظامیان قربانیان اصلی حملات هوایی روسیه هستند. ارتش آزاد سوریه نیز بارها ادعای نظامیان روس درباره کمک به این نیروها را تکذیب کرده. اما در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نشریه آلمانی بیلد گفت همه این گزارش ها 100% دروغ است. پوتین پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی روسیه در سوریه ادامه دار نخواهد بود. اما همان روز پایگاه رسمی دولت متن توافق را منتشر کرد که ظاهراً اواخر تابستان، زمانی که مقامات روس به شدت گزارش ها درباره افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را تکذیب می کردند، امضا شد. و بر اساس این سند فرودگاه حمیمیم در استان لازقیه تماماً و به طور رایگان در اختیار روسیه قرار می گیرد و حضور نیروی نظامی روس در سوریه از لحاظ زمانی نامحدود است. افزون بران، اگر یکی از طرفین بخواهد این توافق را ملقا کند، باید از یک سال قبل به طرف مقابل اطلاع دهد. در این سند همچنین آمده که نظامیان روس در سوریه از مسئولیت برخوردارند و هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از عملیات خود نخواهند داشت. و اگر طرف سلس در این رابطه شکایتی داشته باشد، به روسیه مربوط نیست، بلکه این دولت سوریه است که جوابگو خواهد بود. یوری فیتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که روی کرد روسیه در سوریه مانع حل این مناقشه است.
Интенсивные очень бомбардировки, которым российские самолёты подвергают, которые находятся под контролем.
حملات هوایی روسیه علیه شورشیان سوری نمیتواند پیروزی نیروهای اسد را تضمین کند. ارتش سوریه توانایی جنگیدن در جبهه‌های متعدد را ندارد. هرچند به کمک روسیه و ایران موقعیتش بهتر شده. روسیه برای تثبیت منافع خود در سوریه مداخله کرده و نه برای حل این بحران. متاسفانه رویکرد مسکو عامل تعمیق این بحران نیز شده، به گونه ای که به عقیده من دست کم در سال 2016 این بحران پایان نخواهد یافت.
اما جمعه خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک به نقل از ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، نوشت که بحران سوریه میتواند تا پایان سال 2016 خاتمه یابد. او تشریح کرد اگر ترکیه، عربستان سعودی و قطر مداخله خود در سوریه را متوقف کنند، 70% مسائل حل خواهد شد و دولت سوریه حل باقی 30% را نیز تضمین میکند. آن رئیسکای رادیو فردا.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیتش در زندان وین است، با پرونده دیگری مواجه شده که علیه او تشکیل شده. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1389 تا کنون در چند نوبت زندانی شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
نرگس محمدی زندانی عقیدتی که در حال سپری کردن محکومیتی 6 ساله در زندان است، برای بار دوم با تشکیل پرونده‌ای جدید علیه‌اش مواجه شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت با وجودی که همسرش در حال سپری کردن محکومیت یک پرونده است و محاکمه وی برای پرونده دیگری نیز در جریان است، اخیراً پرونده جدید دیگری نیز برای این فعال حقوق بشر گشوده شده است. از تقی رحمانی در مورد پرونده جدید نرگس محمدی میپرسم و اینکه اصولاً بر چه مبنایی تشکیل شده.
ماموران در حین انتقال نرگس به بهداری زندان رین و بیمارستان رفتارهای آزاردهنده از این ماموران صورت میگیره. این چند بار مورد اعتراض نرگس قرار گرفته. مثلا که دفترها این وقتی دکتر میخواد معاینه کنه نگهبان زن فاصله نمیگیره، یا نرگس وقتی میخواد لباساشو عوض کنه پشت یه پرده نگهبان زن همونجا وای میسته، یا وقتی که دکتر میخواد معاینه کنه گاهی دستبند ایشانو باز نمیکنه. از یک طرف دادستان میگه من همچین دستوری ندادم، گفتم باید برخورد مناسبی با شما بشه، ولی از طرف این رفتارها ادامه پیدا کرده. ادامه این رفتارها چند بار واسه اعتراض شده و بعد اول اینکه نرگس داد بزنه شکایت کنه، ماموران گفتن که ایشان با ما بدرفتاری کرد، رفتن شکایت کردن، میخواد یه پرونده جدید باز شده. نرگس خواستن برای دادگاه، نرگس گفته وکیلم نباشه من دفاع نمیکنم و هیچ توضیح نمیدم، که موکول شده به زمان دیگه، به یک زمان نامعلوم دیگه.
دادگاه پرونده دوم خانم محمدی برای چهارمین بار در تاریخ 19 دی ماه بدون ارائه توضیحی به وکلایش برگزار نشد. پیش از این هم 3 بار دیگر دادگاه وی در تاریخ‌های 13 اردیبهشت ماه، 15 تیر ماه و 14 مهر ماه 1394 به دلایل متفاوت برگزار نشده بود. آقای رحمانی پیش از این وزارت اطلاعات را متهم کرده بود که در روند درمان همسرش کارشکنی می‌کند. وی در توضیح این ادعا به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید 1391 نرگس محمدی با گواهی پزشک قانونی زنجان که ایشان توان تحمل کیفر نداره از زندان آزاد شده. بردن نرگس محمدی با توجه به بیماریش، اینکه باید حکم قبلیشو بکشه، تقریبا یک فشار حقوقی فعال مدنی. بعد از یک طرف دیگه نرگس به دو تا بیماری مبتلا، بیماری آمبولیریه از یک طرف و بیماری فلج عضلانی که با تشنج هم گاه همراه میشه که بسیار خطرناکه. این دومی احتیاج به مراقبت شدید داره. قرص‌های زیادی نرگس مصرف میکنه، در دادن همین قرصام دارن اخلال ایجاد میکنن. اینا همه چه آگاهانه چه ناآگاهانه این یک نوع روند معلول سازی است. از اونجایی که وزارت اطلاعات دقیقاً در جریان بیماری نرگس محمدی و نوع بیماری نرگس هست، از نظر من این نوع اخلال و این نوع برخورد ها نمیتواند غیر عمدی باشه. این روند خسته کردن زندانی و اذیت آزارش که میتواند حتی با توجه به بیماری نرگس محمدی و معلول شدنش هم بیانجامد. بارها من این هشدار دارم، بازم هشدار میدم، مسئولیتش به عهده قوه قضاییه است.
بر اساس گزارش ها نرگس محمدی روز یک شنبه 19 مهر ماه در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین و با چند روز تأخیر در اجرای دستور پزشکان متخصص به بیمارستان منتقل و بستری شده بود، اما چهارشنبه 6 آبان ماه به زندان بازگردانده شد. خانم محمدی از سال 89 و پس از نگهداری در سلول های انفرادی بند 209 دچار بیماری های عصبی شده است. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با اشاره به دو بیماری خانم محمدی اعلام کرده بود که این بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنش‌زا تشدید می شود و می تواند جان بیمار را به خطر بیندازد. پیش از این 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی او شده بودند. اتهام‌هایی که علیه این فعال حقوق بشر مطرح شده، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام بوده که خانم محمدی آنها را بی اساس دانسته است.
بازداشت یک نوکیش مسیحی در اصفهان همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان دنیا.
بیش از 107 نوکیش مسیحی در زندان‌ها به سر می‌برند.
فعالان صنفی حقوق معلمان همچنان در بازداشت و در انتظار محاکمه.
جرمشون همون مطالباتیه که اینها سال‌هاست مطرح کردن.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.